بعد از اینکه جوهر رو تعریف کردن و خصوصیاتش رو هم گفتن، وارد ذکر اقسامش شدن. فرمودن که برای جوهر 5 قسمه که 1 قسمش خاله و 1 قسمش محل و 3 قسم دیگه سلام علیکم یا مرکب من الحال و المحل و یا مفارق من الحال و المحل. از در همه این 5 قسم با این تقسیمی که ما کردیم حلول یا عدم حلول نقش داره. به این مناسبت سزاواره که ما حلول رو هم تعریف کنیم. فرمودن که برای حلول 3 تعریف ذکر میکنیم که دیگران گفتن و علاوه بر این 3 تعریف هم تعریفاتی هست که اونها رو مطرح نمی کنیم. این تعریف همونطور که قبلا عرض شد چون اختصاص به مبنای اصالت الماهیه داره مقبول ایشون قرار نگرفتن. تعریفی که خودشون به اون تعریف معتقدند همون تعریفی است که الان در حکمت متعالیه و در فلسفه امروز رایجه، که گفتن حلول یعنی کون وجود شیء، وجود فی نفسه شیء عین وجود لغیرهش. باز در جلسه قبل عرض کردم که چون حلول مصدره ایشون سعی میکنن که تفسیر را هم به لفظ مصدر شروع کنن، تفسیر هم تفسیر مصدری باشه. سلام علیکم. به همین مناسبت حلول را در اینجا تعریف میکنن به کون و شی که در تفسیر هم مصدر اخذ میشه. هر شیء وجود فی نفسه داره در جوهر که حلول در غیر نداره، این وجود فی نفسهش دیگه لغیره نیست، مال خودشه. اما در عرض که حلول لغیره داره وجود فی نفسهش برای غیرشه و این وجودی که برای غیره با اون وجود فی نفسه دوتا نیست. یعنی اینطور نیست که شی یک وجود فی نفسه داشته باشد و یک وجود لغیرهی جدای از اون وجود فی نفسه داشته باشه که دوبار موجود باشه، بلکه وجود واحد داره و اون وجود واحد همون وجود فی نفسهشه که عیناً با وجود لغیرهش یکیه. مثلا این رنگی که برای این جسم هست، این رنگ وجودش همون وجودیست که برای جسم داره، نمیتونیم از جسم جداش کنیم. اگر جداش کردیم یعنی وجود لغیرهشو گرفتیم، وجود فی نفسهش هم گرفته میشه. اگر بهش وجود فی نفسه دادیم این وجود حتما باید لغیره باشه، یعنی یک وجود بیشتر نیست، که وجود فی نفسه این همون وجود لغیره. اگر شیء وجود فی نفسهش این وجود لغیره بود حلول داره. پس این که شیء وجودش وجود فی نفسهش لغیر باشد به معنای حلوله. این معنایی که ایشون برای حلول قائل میشن، که همونطور که توجه میکنید در این معنا وجود نقش داره و این معنا با اصالت وجود سازگاره. این تعریف رو ایشون تعریف عرشی مینامد، یعنی تعریفی که بلند است کل عرش، یا اینکه تعریفی که بر قلب من الهام شده که من یکی از مؤمنینم و قلب المؤمن عرش الرحمن، به مناسبت اینکه حدیث داریم که قلب المؤمن عرش الرحمن، ایشون قلب خودش رو عرش نامیده و تعریف عرشی یعنی تعریفی که بر قلب الهام شده. افاظات عرشی، بله؟ از عرش چیزه مد عرشی به معنی بلند که اول عرض کردم. افاظات عرشی، حالا آیا از عرش چیزی افاده می کنه؟ حالا چرا عرش رو مثلا گفته؟ حفاظت عرشی آخه. همون الهام که میگیم خودش حفاظه از بالا میشه دیگه. اون وقت مگر این که بگیم عرش منظور علم خدا، وقت از علم خدا ترشوی کرده. از این حال توضیحات مختلف ممکنه بر اینجا داشته باشیم. عرشی یعنی بلند مثل عرش، یا عرشی به معنای تعریفی که مربوط به قلبه و بر قلب الهام شده، یا بفرمایید مثلا حفاظات عرشی، که شاید حفاظات عرشی با اون دومی که عرض کردم فرقی نداشته باشه، چون الهام هم همونه دیگه. و تعریف العرشی لهو، یعنی تعریف عرشی که برای حلول میتونیم داشته باشیم اینه که کون و شی به حیث و یکون و وجوده و فی نفسه وجود دهول غیره، شی چنین باشد که وجود فی نفسهش همون وجود لغیرهش باشد، وجود فی نفسهش این وجود لغیرهش باشد. اگر شی چنین بود، این چنین بودن رو حلول میگن، این چنین بودن رو حلول میگن. فالموضوع من جملت المشخصات. این عبارت اولا باید معنا بشه و منظور از این عبارت معلوم بشه، ثانیاً باید معلوم بشه که چرا با فاء تفریع بر گذشته متفرعش کردند. البته با توضیحی که در تفسیر این عبارت داریم، معنای دوم اون دومی هم روشن میشه که چرا تفریع کرده. ولی خب در این حال به دومی تصریح هم میکنم. درباره این که مشخص یک شیء خارجی چیه اختلافه. چهار قول در این زمینه هست. گروهی گفتن مشخص عبارت هست از عوارض، گروهی گفتن مشخص عبارت هست از موضوع، گروهی معتقدن که مشخص فاعله، و بعضی ها هم معتقدن که مشخص وجوده. عوارض، موضوع، فاعل، وجود. مشا در قدیم معتقد بودن که عوارض مشخصن. ملا صدرا این رو قبول نمی کنه، میگه عوارض مشخص نیستن، امارات تشخصن، علامات تشخصن، نه مشخص باشن. تشخص به یک چیز دیگری حاصل شده، اینا علامت اینن که تشخص حاصله، ولی خودشون تشخص دهنده نیستن. فارابی معتقد بوده که تشخص عرشه‌ای به وجوده. ملا صدرا همین قول رو قبول میکنه. پس قولی که پیش ایشون مردوده اینه که مشخص عوارض باشه، قولی که مقبوله اینه که مشخص وجود باشه. اون دو قول دیگر رو ایشون میفرماد که قول به اینه که تشخص به فاعل یا تشخص به موضوعه، این رو میگه مقبول منتها با توجیه، رد نمیکنه مثل قول اول، قبولم نمیکنه مثل قول آخر، بلکه میفرماید که قبول منتها با توجیه. در فاعل میفرماد که فاعل دهنده وجوده و وجود مشخصه، پس فاعل معطی مشخصه، و از باب این که معطی مشخصه میشه مشخص به حسابش آورد. منتها این مربوطه به موجوداتی است که فاعل داشته باشند. در مثل خدا دیگه نمیشه این حرف زد. در مثل ممکناتی که فاعل دارن، فاعل معطی وجود اونهاست، یعنی معطی مشخص اونهاست، پس فاعل رو میشه به این مناسبت مشخص گرفت. درباره موضوع هم معتقد میشه که موضوع میتونه مشخص باشه. اون چه که محل شاهد ماست همین قسمت اخیر که الان دارم عرض میکنم، اون بقیه بحثا به عنوان مقدمه گفته شد. این فرماد موضوع هم میتونه مشخص باشه، اما فقط مشخص عرض، چون دوام وجود عرض به موضوعه، دوام وجود عرض به موضوعه، و وجود هم مشخصه، پس دوام مشخص عرض به موضوعه. موضوع تأمین کننده وجود، یعنی تأمین کننده مشخصه، به این مناسبت میشه موضوع رو هم مشخص به حساب آورد. اما مشخص منحصر نیست، اینطور نیست که فقط این مشخص باشه، فاعل هم همونطور که توجه کردین مشخصه، وجود که در همه جا مشخصه. بنابراین موضوع من جمله المشخصاته، نه مشخص باشه، یکی از مشخصاته، اونم برای عرض. حالا فل موضوع من جمله المشخصات معلوم شد یعنی چی؟ که موضوع از جمله مشخصاته، از این باب که میتونه وجود عرض رو که مشخص عرض تأمین کنه، به این مناسبت خودش رو میتونیم مشخص قرار بده. اما چرا اینو تفریعش کرد بر جمله قبل؟ در جمله قبل فهموند که قوام وجودی عرض به موضوعه، چون وجود فی نفسه رو عین وجود لغیره گرفت. وجود لغیره یعنی وجود للموضوع. پس وجود فی نفسه عرض که مال عرضه، این در واقع عین وجود لغیره، یعنی عین وجودی است که للموضوع داره. یعنی این وجود فی نفسه رو در وقتی پیدا میکنه که موضوع داشته باشه. پس موضوع مقوم وجود عرضه. این مطلب رو در قبل گفت. حالا نتیجه میگیره فل موضوع من جملت مشخصات. اگر موضوع از جمله مقومات، اگر موضوع مقوم وجود عرضه، پس مشخص عرض رو هم همین موضوع تامین میکنه، بنابراین فل موضوع من جملت مشخصات. عبارت هر دو جهتش روشن شد، همین که منظور از این مطلب چیست و همین که چرا با فای تفریع این مطلب رو به گذشته مرتبط کرده. فل موضوع من جملت مشخصات تموم شد. خب حلولم بحثش تا اینجا به پایان رسید و معلوم شد که حلول یعنی چی. تفسیرهایی هم که دیگران کردن که نپذیرفتیم. حالا درباره اقسام جوهر بحث میکنیم. عرض کردیم که برای جوهر 5 قسمه و عرض کردم که 2 قسمش رو که نفس و عقل باشه در جای خودش که مشهد 4 بیان میکنیم و در اینجا دیگه بی نیاز از بیان هستیم، اما 3 قسم رو در اینجا ذکر میکنیم، اما نه به طور کامل، نه به طور کامل، به همون اندازه که کتابمون اقتضا میکنه. یکی درباره جسم بحث میکنیم، یکی هیولا و یکی هم صورت. بعد از اینکه بحثمون در این 3 تموم شد، جوهر رو رها میکنیم، به بحث در عوارض میپردازیم و تا آخر این اشراق بحث در عوارض رو ادامه میدیم. میفرماید که جسم تعریفش اینه که جسم موجودیست که لهو ابعاد و ثلاثه. یا لهو ابعاد و متصله. هر دو جور تعریف گفته شده. لهو ابعاد و ثلاثه هم گفتن، لهو ابعاد و متصله هم گفتن. لهو ابعاد و متصله توجیه نمیخواد. همه اجسام این چنینن که دارای ابعاد متصلن، اما لهو ابعاد ثلاثه توجیه میخواد، یعنی یه قید اضافه میخواد. ولو بالامکان، چون همه جسم ها که 3 بعد نداره، مکعب 3 بعد داره اما کره که 3 بعد نداره، لذا قید ولو بالامکان رو اضافه میکنن که این بالاخره قابلیت 3 بعد رو داره، ولو الان به خاطر شکل کروی که داره 3 بعد درش نیست. حالا تعریفی که ایشون کردن عرض می کنم که ابعاد متصل است، این دیگه احتیاج به توجیه هم نداره. جسم دارای ابعاد متصله. این که میگه دارای ابعاد متصله، قول زیمقراطی صورت می کنه. زیمقراطی معتقد بوده که جسم از اجزاء صغار لایتجزا ترکیب شده و اتصال درش نیست. انفصاله که ما به خاطر این که این اجزا کنار هم چنان قرار گرفتن که فاصله ای بینشون نیست، اون رو متصل میبینیم. به خاطر این که فاصله ای بینشون دیده نمیشه متصل میبینیم، ولی در واقع بینشون فاصله هست. ایشون میفرماد جسم جوهری است که لهو ابعاد متصله، دارای ابعاد متصله، انفصال نداره اونطوری که اون آقا معتقده. نه انفصال واقعی داره نه انفصال ظاهری. انفصال ظاهری که همه میدونیم نداره، انفصال واقعی هم که اون آقا مدعیه ما منکریم. بعد میگن که به نظر ما جسم مرکبه از هیولا و صورت، که هیولا جزء قابل این جسمه و صورت جزء بالفعل جسمه. با صورت، منظور صورت جسمیه است، منظور صورت نوعیه نیست، صورت نوعیه رو بعدن میگن، بس در جسم، نه یه جسم خاص. جسم خاص مثل جسم انسان یا جسم حیوان یا جسم جماد یا جسم نبات، اینا جسم خاصن، صورت نوعیه دارن. ما بحثمون فعلا در جسم، در مطلق جسم، کاری به صورت نوعیه نداریم. یعنی هیولا و صورت جسمیه، که این هیولا و صورت جسمیه در تمام اجسام هستن. بحث طبیعیه. نظری چیو؟ حالا عرض میکنم اون اون الان عرض میکنم الان میرسیم بهش بحث میکنم در کارش. از جسم رو ایشون میفرمون مرکب است، من الهیولا و صورت، که منظور از صورت هم صورت جسمی است. عرض کردم هیولا جزء قابل جسمه، جزء بالقوه جسمه، صورت جزء بالفعله. این جسم توسط صورتش هیچی رو قبول نمی کنه بعد از اینکه جسم شد، به وسیله مادهش قبول میکنه. یعنی اون جزء قابل هنوز هم در جسم نقش خودش رو حفظ میکنه. اول که صورت جسمی، اولی که میگیم نه اول زمانی، چون هیچ وقت این ماده از صورت جسمی خالی نبوده. اول که ماده بوده، قابل این صورت جسمی بوده، خب صورت جسمی رو بهش دادن، هنوز این قابلیت محفوظه. چیزهای دیگر هم که میخواد قبول کنه همین ماده قبول میکنه، اون صورت کاری نیست. صورت بالفعل و بالفعل منشأ اینه که این ماده بتونه وجود داشته باشه، چون شیء بالقوه بدون اینکه زمینه بشه با بالفعل وجود خارجی نمیتونه پیدا کنه. باز ماده ثانی هم که میشه، اونی که نقش قبول داره ماده است، ماده اولاست. بله، ولی اونی که نقش قبول داره اون ماده است. در جای خودش هم اینم گفتن بازم که اون ماده باید قبول کنه، بلفلیش را قبول نمی کنه. ولی این دوتا با هم دیگه، یعنی صورت و ماده با هم ماده ثانی میشن برای صورت بعدی یا برای عوارض بعدی، ولی هرچی هست اون دیگه قبول میکنه ماده است. یعنی اون امر بالقوه قبول میکنه، امر بالفعل چیزی رو قبول نمیکنه. به چه دلیل میگیم که جوهر دارای ابعاد متصله و قول ذی مقراطیس باطله؟ میفرمان که دلائلشو با در اینجا ذکر نمیکنیم. دلائلشو هم مهندسین گفتن، هم طبیعیون گفتن. هر دو گروه، هم مهندسین هم طبیعیون، بر علیه ذی مقراطیس دلیل اقامه میکردن، چون هر دوشون از قول این فیلسوف ضرر میدیدن. طبیعی معتقد بوده به اینکه جسم مرکب است از هیولا و صورت. اگر این ترکب من هیولا و صورت را ازش میگرفتیم، خیلی از مسائلی که بعداً مبتنی کرده بود برای این مبنا باید ازش گرفته میشد و خیلی ضرر میکرد. یعنی طبیعی وقتی جسم مرکب نمیشد من هیولا و صورت، خیلی از بناهایی که برای این مبنا مبتنی کرده بود باطل میشد. ریاضی بیش از طبیعی ضرر میکرد، چون ریاضی میخواد مساحتی رو، حجمی رو به دست بیاره. خب برابر قول ذی مقراطیس جسم نه مساحت داره نه حجم داره. یک مشت مثلا فرض کنید آردی رو یه جا جمع کنید، آبی بزنید، خمیر درست بشه، این در واقع یک جسم که نیست، اجسام زیادیست. حالا ما میخوام حجم این جسم رو به دست بیاریم، این یک جسم که نیست، حجمش به دست بیاد. البته علی ظاهر میشد حجم همین مقدار رو به دست آورد، ولی این در واقع یک جسم نبود. به همین جهت ریاضی هم سعی میکرد که قول ذی مقراطیس رد کنه تا بتونه بگه ما واقعا یه جسمی در خارج داریم که داریم دنبال حجمش یا سطحش میگردیم. هر دو بر علیه این ذی مقراطیس اقامه دلیل کردن، ولی بالاخره امروزه ثابت شد که قول ایشون درسته. یعنی جسم از اجزاء لایتجزا ترکیب شده. طبیعیون باز هم مبنای خودشون رها نکردن، گفتن که خیلی خوب ثابت شد که جسم مرکب از اجزای سقاره. ما هر کدوم از این اجزا رو ملاحظه میکنیم میگیم مرکبت ملل حیولا و سوره. تا حالا فکر میکردیم این جسم بزرگ مرکبت ملل حیولا و سوره، یک حیولا داشتیم در این جسم یک صورت، حالا میگیم نه، به تعداد اجزا حیولا داریم و صورت داریم، که هر جزئی رو که به قول ایشون لایت جزات ملاحظه میکنیم میگیم دارای حیولاست و دارای صورت. پس ما از مبنامون دست بر نمیداریم، منتها موضوع این مبنا رو که تا حالا جسم بزرگ بود جسم کوچیک قرار میدیم. پس مبنای ما از دست نرفته. نگفتم ابطال کرده، اون اصفار کرده حالا باطلش کرده دیگه، با تجربه چرا نمیشه باطلش کرد؟
لا تجزد عقل نیست دیگه،
نه میفرماین دلائل عقلیه. بله لا تجزد
حال حاضر جزء رجزا اثبات کرده.
بله
حضور جزء رجزا در خارج.
بله در خارج، در خارج اثبات کردن. بله
قبلا هم تو دید،
قبلا من معتقد بودم. بله من نمیخوام همه مطالب رو عرض کنم، فقط همون وقت که مربوطی به اینجاست عرض میکنم، و الا لایتجزا هم الان ثابت نشده، چون معتقد بودن قدیمی ها که اگر جز تجزی پیدا نکند در خارج، تجزی پیدا میکند در وهم، و اگر در وهم هم نتونیم تجزیش بدیم لااقل در عقل تجزی پیدا میکنه، و این هنوز باطل نشده، اینو کار نبریم. ولی علی الظاهر اون جسم بزرگ دیگه در کار نیست، اون واحد متصل دیگه در کار نیست، اون باطل شده و الان ثابت شده که جسم مرکب است از اجزا، و هر یک از این اجزا رو هم باز میگیم مرکب است من حیولا و سوره. پس حرف فلسفه هنوز هم باطل نشده، به قوت خودش باقیه. اونتا موضوع این مبنا قبلا اون جسم بزرگ بود، حالا این جسم ریزه. حالا این عبارت رو نکنم، و جسم جوهرون لهو ابعاد متصله، جسم جوهری است دارای ابعاد متصل. چه از چه ابعاد متصل یعنی چی؟ و هو مرکب من الحیولا و الصوره، اینم روشنه. لاستحالت الجزء، این لاستحالت الجزء رو میتونید تعلیل بگیرید برای مرکب من الحیولا و الصوره، و میتونید تحلیل بگیرید برای لهو ابعاد متصله، هر دوش درسته. چرا دارای ابعاد متصله؟ چون جزء لایت اجزایی که زیمغراتیس میگه باطله، محاله، چون اون جزء لایت اجزا اگر ثابت بشه جسم منفصل میشه، ابعاد متصل نداره. ولی اگر ما جزء رو باطل کردیم و محال دونستیم، للجسم ابعاد متصله. یا بگید چرا مرکب است من الحیولا و الصوره؟ زیرا که نمیتونیم بگیم مرکب است من الاجزا، محال است که مرکب باشد من الاجزا. دیمقراطیس میگه مرکب است من الاجزا، ما میگیم مرکب است من الحیولا و الصوره. حرف ما درست است لاستحالت الجزء، چون ترکیب از اجزا باطله. چرا جزء باطله؟ چرا جزء یعنی جزء لایت اجزا؟ چرا ترکیب جسم از جزء لایت اجزا باطله؟ چرا محاله؟ به دلائل طبیعیین و المهندسین، که این به دلائل باش بای سببیت متعلقت به استحاله. چرا استحاله دارد این جزء؟ به سبب دلائلی که طبیعیین و مهندسین اقامه کردن. خب حالا تفریعاً بر مطلب گذشته ایشون می‌فرماید که وقتی ثابت شد با ابطال جزء لایت اجزا که جسم لهو ابعاد متصله، معلوم میشه که قوام جسم به اتصالشه، قوام جسم به اتصالشه، و اتصال همون صورت جسمی است، منشأ اتصال همون صورت جسمی است. پس قوام جسم به صورت جسمی است، چون قوامش به اتصاله، اتصال هم که همون صورت جسمیشه، پس قوام جسم به صورت جسمی است. ولی در این حال چون ما میبینیم جسم بعضی چیزها رو قبول میکنه، میفهمیم که تنها قوامش به صورت جسمیه نیست، یه چیزی دیگری هم که او قابل است در جسم وجود داره و اون ماده است. چون این جسم همیشه که متصل نیست، انفصال رو هم میپذیره. چیزی باید باشد که بعد از ابطال انفصال، بعد از ابطال اتصال، او بتونه انفصال رو بپذیره. خود صورت جسمی که دیگه نمیتونه بپذیره، چون صورت جسمی همین واحد متصل بود. این واحد متصل که باطل شده، اونی که باطل شده که نمیتونه چیزی قبول کنه. پس باید یه چیزی دیگری در کار باشه که بتونه این فصل رو بپذیره. و هو الماده. بنابراین یتقوم جوهر جسم من شیئین. یکی صورت جسمیه که همون بعد اتصالی است، و یکی هم ماده که شأنش قبوله، انفصال و اتصاله. فالجسم یتقوم ذاته بر اتصال. چون گفتیم له ابعاد متصله، بنابراین میفهمیم که جسم ذاتش متقوم بر اتصال، اتصال به صورت جسمیه، پس جسم متقوم به صورت جسمی است. ولی لیس تمامها بهی، ضمیر تمامها به جسم برمیگرده. منتها چون در عبارت ذات الجسم گفت، ضمیر مؤنث آورده، پس ضمیر برمیگرده به ذات الجسم. لیس تمامها یعنی ذات، تمام ذات جسم، بهی یعنی به اتصال. اینطور نیست که تمام ذات به اتصال تموم بشه و فقط این ذات همون بعد متصل باشه. این لیس تمامها به تعریض به شیخ اشراقه، چون شیخ اشراق معتقده که جسم فقط همون بعد متصله، هیولا رو منکره. ایشون منکره هیولاست در جسم، میگه جسم امری بسیط و فقط همون صورت اتصالی است، همون بعد متصل، همون رو ما میگیم جسم. ایشون با این بیانش داره به شیخ اشراق تعریض میکنه که تمامیت جسم به اون اتصال نیست، بلکه جسم همونطور که اتصال رو داره، قابل الاتصال و الانفصال رو که ماده هست نیست داره. چرا لیست تمامها به؟ لقبول هل انفصال، چون جسم انفصال رو قبول میکنه. اینجا ضمیر مذکر برگردونده، اب نداره، مؤنث هم برگردونه به ذات، مذکر برگردونه به خود جسم. لقبول هل انفصال، این با لقبول هل انفصال فهمون که ماده موجوده. فل اتصال، حالا که معلوم شد جسم متقدم به دو چیزه، یکی به اتصال، یکی به قابل الاتصال و الانفصال، حالا میگیم فل اتصال و صورت و ذاته و ما یقبلها هیولاها. اتصال همون صورت ذات جسمی، صورت جسمیشه، و ما یقبلها یعنی اون چیزی که قبول میکنه این صورت را، هیولای جسمه. فذات الجسم ینتظم به امرین، سامان پیدا میکنه به دو امر، یکی قوتون که هم حاملش ماده است، یکی فعلون که موصوفش صورته. تموم شد. ایشون جسم رو تفسیر کرد و توضیح داد و اثبات کرد که حرف زیمغاتیس باطله، حرف شیخ اشراق هم باطله، و روشن کرد که این جسم مرکب است من الهیولا و صورت. حالا به مناسبت وارد بحث هیولا و صورت میشه. دیگه بحث در جسم همین مقدار کافیه. توجه کردین که همه مباحث جسم هم بیشتر مباحث ایشون توی همین دو خط آورد با اجمال. درباره هیولا و صورت البته توضیحی داد و فهمون که هیولا جزء قابل جسمه و صورت جزء بالفعل جسمه، پس اینا رو مشخص کرد که چی هست، یعنی هیولا و صورت رو مشخص کرد که چی هست. حالا میخواد خصوصیاتشون رو بیان کنه، دیگه هیولا و صورت تعریف نمیشن، چون در ضمن بیان خصوصیات جسم اینا تقریبا تعریف شدن، پس تعریف جدایی برای اینها ذکر نمی کنه، وارد ذکر خصوصیاتشون میشه. دو خصوصیت رو در اینجا ذکر میکنه، یکی خصوصیت تلازم و یکی خصوصیت احتیاج، که این دو تا با هم فرق دارن. اگرچه یکی منشأ دیگری ممکنه باشه، ولی دو مبحثه، لذا در نهایت مرحوم علامه هم دو فصل برای این دو تا بحث تشکیل داده، یکی تلازم هیولا و صورت، یکی احتیاج هر یک به دیگری، که دو تا بحث اینا نباید مخلوط بشن با هم. بحث اول ایشون درباره تلازمه، یعنی عدم جواز انفکاک. این دو تا از هم منفک نمیشن، حالا یا به خاطر احتیاج یا به خاطر قاصر، به خاطر هر چی. فعلا بحث در احتیاج نداریم، البته منشأش همون احتیاجه، ولی فعلا بحث در احتیاج نداریم. اینا اصلا قابل انفکاک نیستن، یعنی ممکن نیست شما صورت جسمی رو خالی از ماده در یه جا پیدا کنید یا ماده رو خالی از صورت جسمی پیدا کنید. همه جا این دوتا توأم با همه، قابل انفکاک نیست. صورت جسمی نیست، صورت نوعی است. اون صورت نوعی است. عرض کردم اول بحث که بحث ما در صورت جسمی است نه در صورت نوعیه. در عالم برزخ هم صورت جسمی جدای از ماده نیست، اون صورت نوعی است که بعضی ها اجازه میدن جدا بشه در عالم برزخ مستقل زندگی کنه، که البته خود ایشون هم اجازه نمیده، اون مشان که اجازه میدن. مشان تازه میگن باید به حد تعقل رسیده باشه تا بتونه دوام پیدا کنه، اگر به حد تعقل هم نرسه باز گیری دارن که آیا میتونه دوام پیدا کنه یا باز از بین بره، یا باید به تناسخ معتقد بشیم، یا باید به تعلق به جرم فلکی قائل بشیم، که احوال مختلف در این زمینه دارن. بله، متضاعفان هم مثل هیولا و صورت متلازمند، یعنی اگر شما ابوت رو داشته باشید بنووت هم باید باشه، بدون بنووت ابوت ممکن نیست و بدون ابوت بنووت ممکن نیست. این دوتا متلازمند، یعنی قابل انفکاش نیستن، در خارج متلازمند. ولی علاوه بر این که متضاعفان در خارج متلازمند، در ذهنم یه نوع تلازمی بینشون هست به این نه به این بیان که اگر بخواد ابوت رو تعریف کنید باید بنووت در ضمن تعریفتون اخذ بشه، و اگر بخواد بنووت رو تعریف کنید باید ابوت رو هم قبلا معرفی بکنید. یکی از این دو باید معلوم باشه تا به توسطش دیگری معلوم بشه. بنابراین متضاعفان نه تنها در خارج تلازم دارن، بلکه در ذهنم تلازم دارن، در مقام تعریفم بینشون تلازمه. متضاعفان اینطور هست. مصنف میفرماد که تلازمی که بین هیولا و صورت غیر از تلازمیست که بین متضاعفانه. در هیولا و صورت فقط تلازم در خارجه، در ذهن تلازمی نیست، به طوری که اگر ما بخوام صورت رو معنا کنیم حتما باید هیولا در تعریف اخذ بشه، و همچنین اگر بخوام هیولا رو تعریف کنیم صورت رو باید تعریف اخذ کنیم. اینطور نیست. پس تلازم بین هیولا و صورت برقراره، ولی لیستا کالمتضاعفین. هیولا و صورت مثل متضاعفین نیستن، یعنی تلازم در متضاعفین قوی تر از تلازم در هیولا و صورته، چون تلازم در وجودینه، در تضاعف تلازم در وجودینه، یعنی وجود خارجی و وجود ذهنی، اما در هیولا و صورت این تلازم نیست، تلازمش خود دقیق تره. و هما متلازمان، متلازمان فی الوجود، یعنی این هیولا و صورت تلازم در وجود دارند، در خارج متلازمند. چرا متلازمند؟ فرض عباد سلاسه بله عوارض رو میگن، هست صورت اونجا نیست. میگن که در عالم مثال در مقدار کمه، مقدار کمه و کم صورت نیست، کم عرضه. معتقدن که در عالم مثال ماده نیست ولی عوارض ماده هست، نه صورت جسمی. صورت جسمی که از عوارض ماده نیست. معتقدن که ماده نیست ولی عوارض ماده هست، صورت نوعی هم هست. و هما متلازمان فی الوجود، یعنی هیولا و صورت در خارج و در وجود با هم تلازم دارن. چرا تلازم دارن؟ لعدم تصور انفکاک احداهما عن الاخرى، چون تصور نمیشه که یکی از دیگری منفک بشه. تصور نمیشه، نه در مقام تصور اینا هم منفک نمیشن، تصور نمیشه که در خارج منفک بشن. این لفظ تصور شما رو به اشتباه نندازه، فکر نکنید که این لفظ تصور که آمده منظور اینه که تلازم در ذهنم دارن، چون تصور مربوط به ذهنه، فکر نکنید که تلازم هم مربوط به ذهنه. منظورشون اینه که ما نمیتونیم، عقلمون اجازه نمیده که انفکاک خارجی این دوتا رو ببینیم، انفکاک خارجی اینا رو قبول کنیم. اینا متلازمن ولی لیستا کل متضائفین، اگرچه متلازمن ولی متضائفین تلازمشون قوی نیست. این بحث اول بود، خصوصیت اول بود که بین هیولا و صورت قائل شدیم که عبارت از تلازم. اما خصوصیت دوم که حاجت کل واحد منهما الی الاخرى است، می فرمان هر دو به هم محتاجند، هم هیولا به صورت محتاجه و هم صورت به هیولا محتاجه، منتها احتیاج هیولا در جهتی است و احتیاج صورت در جهت دیگر. به همین مناسبت هم دو لازم نمیاد، چون اگر هر دو به هم در یک محدود محتاج بودن دور بود. مثلا هیولا در وجودش محتاج بود، صورت هم در وجودش محتاج بود، خب دور لازم میامد که هر دو به هم محتاج بودن. اما اینجا میبینیم که هیولا در وجودش محتاجه، صورت در بقا و تعاقب اشخاصش محتاجه، که اینا رو توضیح میدم انشاءالله. پس محدوده احتیاج فرق میکنه، لذا دور لازم نمیاد، که اینم باز توضیح بیشتر داده میشه. هیولا چون امر بالقوه است، امر بالقوه در جهان خارج به تنهایی نمیتونه وجود بگیره، در وجودش احتیاج به یه امر بالفعل داره که اون امر بالفعل بهش دمیونه بشه یا باش متحد بشه و بر اثر اتحاد یا انضمام اجازه داده بشه که این هیولا موجود بشه. پس میبینید که در وجودش احتیاج به صورت داره، هیولا در وجودش احتیاج به صورت داره. اما صورت در وجودش احتیاج به هیولا نداره، صورت در وجودش احتیاج به هیولا نداره، زیرا که امر بالفعل و امر بالفعل میتونه موجود باشه، اگر چه گفتیم به خاطر تلازمی که داره جدای از ماده نمیشه، ولی اینطور نیست که در وجود حاجت به ماده داشته باشه، جدای از ماده نمیشه ولی وجودن به خاطر بالفعل بودنش محتاج نیست. ماده به خاطر بالقوه بودنش وجودن محتاجه، صورت به خاطر بالفعل بودنش وجودن محتاج نیست، اگرچه از نظر خارج هیچ وقت منفک از ماده نمیشه. اما در بقایش، در تعاقب اشخاصش احتیاج به ماده داره. تعاقب اشخاص به این صورته که این صورت جسمی صورت واحد متصله، بعد منفصلش میکنیم دو مرتبه، باز فرض کنید که اون دوتا منفصل رو کنار هم قرار میدیم و متصل میکنیم. این اتصالی که بعد از انفصال پیدا شده با اون اتصالی که قبل از انفصال حاصل بود نوعاً یکی هست، هر دوی نوع اتصال هست ولی شخصاً فرق میکنن، اون یه شخصی از اتصاله، این یکی شخص دیگری از اتصاله. این اشخاص مختلف متعاقد میشن، یعنی پشت سر هم میان. اول اون شخصی بود که قبلا انفصال داشتیم، حالا شخص دیگری بعد از انفصال داریم، دو مرتبه اگه انفصال ثانی ایجاد کردیم باز اون شخص اتصالی دومی به هم میخوره، باز اگر یه اتصال سوم برقرار کردیم شخص دیگری به درست میشه. علی حال میبینید که اشخاص اتصالات پشت سر هم متعاقب میشن. این نه نه اون خلاص بله بله، یعنی زوال و حدوثه، زوال و حدوثه. این اتصالات که توجه میکنید اشخاصش متعاقد میشن، باید یه چیزی این اتصالات رو قبول کنه، باید یه چیزی این اتصالات رو قبول کنه. اگر قبول نکنه اون اتصال اول که متبدل شد به انفصال به طور کلی باطل شده، چیزی نبوده که قبول کنه. بالاخره یه چیزی باید این دوتا رو قبول کنه، اشخاص رو قبول کنه. اون که این اشخاص رو قبول میکنه ماده است. پس صورت برای تعاقب اشخاصش احتیاج به یه قابلی دارد که اون قابل ماده است. میبینید که ماده در وجودش احتیاج به صورت پیدا کرد، اگر صورت نباشه ماده وجود نمیگیره، و صورت در تعاقب اشخاصش، یعنی در بقای اشخاصش احتیاج به ماده داره، اگر ماده نباشه این بقا رو نمیتونیم داشته باشیم. بنابراین هر کدوم از این صورت و ماده به هم محتاجن، منتها جهت احتیاج فرق میکنه، یکی در وجود محتاجه، یکی در تعاقب اشخاص محتاجه و به همین جهت احتیاجشون باعث دور نمیشه. ولکل من هما حاجتون الى الاخرى، لکل من هما میره این منال حیولا و سوره. اما الحیولا احتیاج دارد به صورت، ففل وجود در حیث وجود احتیاج به صورت داره. لکونها بالقوه، چون حیولا بالقوه است و بالقوه وجود نمیگیره مگر اینکه متحد بشه یا منظم بشه با بالفعل. اما صورت احتیاج دارد ففل بقاء و تعاقب الاشخاص، در بقا و تعاقب اشخاص احتیاج به ماده داره. تعاقب اشخاص این اشخاصی که متعاقب هم میان، پی در پی میان، این اشخاص بالاخره باید یه بستری وارد بشن، اون بستر ماده. لقبول حل حدوث و زوال، این داره بیان تعاقب اشخاص میکنه که اشخاص چگونه متعاقب میشن. لقبول حل حدوث و زوال، حدوث و زوال، چون صورت قبول میکند حدوث رو، این اتصال حادث میشه و زوال زائل میشه، تبدیل میشه به انفصال، اون صورت اتصالی از بین رفت، صورت انفصالی به جاش نشست. دو مرتبه باز میبینید باز حادث شد، باز زائل شد، باز حادث شد، باز زائل شد. اشخاص این صورت اتصالی متعاقب همدیگه حادث میشن.
قبول ها به اشخاص میکنست،
قبول صورت، لقبول حل حدوث و زوال. چون در حرکت جوهری بله، در حرکت جوهری بله، ولی در کون و فساد نه. این بحث کون و فساده، در بحث کون و فسادشون با مشا موافقه. در حرکت جوهری میگه لفظ بدل لفظ یا لفظ بدل لفظ، اما در حرکت کون و فسادی اینو قبول نداره. مثل مشا میگه حدوث و زواله، لقبول حل حدوث و زوال. به تریان الاتصال و انفصال، بیان برای هم حدوث هم زوال. به تریان الاتصال، این بیان برای حدوث صورت جسمی است. اتصال عارض میشه، بعد از اینکه انفصال درست شد دو مرتبه متصل میشه، این حدوث پیدا میکند اتصال. ولی انفصال برای بیان برای زواله، که این صورت جسمیه با انفصال زائل میشه، دو تا صورت جسمی دیگه درست میشه، ولی این صورت جسمی دیگه زائل شد. پس به تریان الاتصال، با تریان اتصال این صورت جسمی متصله، این بعد متصل حاصل میشه، حادث میشه. به تریان انفصال این بعد منفصل، این بعد متصل زائل میشه. پس لف و نشر مرتبه. لقبول حل حدوث و زوال چجوری قبول میکند؟ به عروض اتصال که باعث حدوثه و عروض انفصال که باعث زواله. ولو به امکان الوقوعی، این ولو به امکان الوقوعی یعنی ولو این که ممکن است در خارج اتصال انفصالی نباشه، این جسم از اول تا آخر تعاقب اشخاص پیدا نکنه، یعنی یک واحد جسم یه صورت اتصالی داشته باشه تا آخر این صورت اتصالی حفظ کنه و بعدم که منفصل شد دیگه دوباره متصل نشه، تموم بشه. میفرماد ولی امکان داشت که این جسم رو ما از اتصال در بیاریم و منفصل کنیم، امکان وقوعی هم داشت. امکان وقوعی یعنی از وقوعش محالی لازم نمی آمد، اگرچه واقع نشد، اگرچه واقع نشد، ولی بالاخره امکان وقوعی داشت. همین اندازه که امکان وقوعی داشت احتیاج به این ماده داره. باید یه چیزی داشته باشیم که این امکان رو تحمل بکنه، یعنی اجازه این فصل و وصل رو بده. اگر ماده نداشته باشیم اجازه فصل و وصل داده نمیشه، اجازه تریان اتصال انفصال، اجازه حدوث و زوال داده نمیشه. پس ماده باید باشه، ولو از این ماده هیچ استفاده ام برده نشه، ولی بالاخره باید وجود داشته باشه که اگر خواستیم استفاده ببریم راه برای استفاده بردن باز باشه. فهاهنا مقیمون سالسون، این فهاهنا رو تفریح نگیرید برای این مباحث اخیر، بل امکان الوقوعی و تریان و قبول و این چیزا، برای اینا متفره نگیرید، متفره بگیم همون اول بعد. لکل من هما حاجتون الال اخرى فهاهنا مقیمون سالس، تفریح بر اونجاست. این هر دو به هم محتاجند، چون به هم محتاجن نمیشه یکی رو مقیم دیگری گرفت، چون به هم محتاجن. پس باید مقیمشون امر خارجی باشه. اگر احتیاج به هم نداشتن، یکی محتاج بود، اون دیگری رو مقیم قرار میدادیم. اما حالا هر دو به هم محتاجن، نمیشه یکیشون رو مقیم قرار بدیم. مقیم باید امر خارجی باشه. امر خارجی که موجود مفارقه و موجود مجرد است، مقیم هر دو تاست. هر دو رو به هم چنان مرتبط میکنه که این دوتا احتیاجشون رو از هم دیگر برارن بدون اینکه دور لازم بیاد. فهاهنا مقیم ثالثون، در این مقام مقیمی ثالث، یعنی مقیم یعنی مقدم دهنده، برپادارنده، برپادارنده سومی است، یعنی غیر از هیولا و صورت، که یقیم و کلا منهما بالاخرى به وجه غیر دائر، هر یک رو به وسیله دیگری برپا می‌داره بدون اینکه دور لازم بیاد. چگونه دور لازم نمیاد؟ فصوره. این فصوره نباید سر خط نوشته باشه، این تفسیر به وجه غیر دائره. چرا وجه غیر دائره؟ داره توضیح میده. می‌فرماید که صورت یک وحدت داره، ماده هم وحدت داره، هر دو واحدن. اما صورت وحدت عمومی داره، نه وحدت شخصی. یعنی یک صورت که ما نداریم، این صورت جسمیه که واحد متصله باطل میشه، دو مرتبه شخص دیگری از او وجود میگیره. پس باز اون شخص دیگر هم با اون یکی قبلی یکیه، یکی یعنی نوعاً یکیه نه شخصاً. پس وحدت وحدت شخصی نیست، این صور متعاقب همه واحدن، اما نه به وحدت شخصی، چون اشخاص متعددن، اشخاص متعدد وحدت شخصی ندارن. وحدتشون وحدت عمومیه، وحدت سنخیه، یعنی یک سنخ، یک نوعه. پس صورت وحدتش وحدت عمومیست، ولی ماده وحدتش وحدت شخصیست. ماده در هر جسمی با ماده در جسم دیگه فرق میکنه. این ماده خاص این صور مخصوص رو، این صور متعدد رو میپذیره، اون ماده خاص هم صور متعددی رو که رو خودش میاد میپذیره. پس ماده ها وحدتشون وحدت شخصی است، ولی صورت وحدتش وحدت عمومی است. صورت با وحدت عمومی که داره، یعنی یک صورت داریم در واقع، یک صورت داریم. مقیم ماده است، اما خودش به تنهایی مقیم ماده نیست. چرا؟ چون ماده در وجود احتیاج داره و صورت نمیتونه وجود دهنده باشه. اینجاست که صورت باید شریک داشته باشه. صورت با شریکش که شریکت الاله نامیده میشه، که همون موجود مفارقه، دوتایی منشأ میشن برای اینکه ماده موجود بشه. او افاضه وجود میکند، یعنی شریک، این هم وسیله میشه برای اینکه این وجود برای ماده حاصل بشه، چون بالفعله بالفعل کنار این بالقوه میشینه و راه رو برای عطای وجود به این بالقوه باز میکنه. پس صورت شریکت العلت، موجود مفارق هم شریکت العلت، دوتایی با هم وجود میدن به این ماده. اما ماده چی؟ ماده میفرماد که ماده با تشخصی که داره، یعنی چون هر چه در ماده واحد شخصیه، مثل صورت نیست که واحد بالعموم باشه، ماده تشخص هر صورت رو قبول میکنه. یعنی شخصهای پی در پی از صورت که میاند، ماده همشون رو قبول میکنه. پس ماده احتیاج صورت رو از این جهت برمیاره که اشخاص صورت رو قبول میکنه، یعنی تعاقب اشخاص رو عهده‌دار میشه، بقای صورت به عهده اوست. اما ما صورت اقامه میکند ماده رو از این باب که به کمک شریکت الاله وجود ماده رو تأمین میکنه. توجه کردید که هر یک به دیگری محتاج است، منتها در یک جهت غیر از جهتی که اون یکی محتاجه. فقط صورت رو به وحدت هل عمومیه، صورت با همون وحدت عمومی که داره، مع شریک مفارق، با شریکی که مجرده، مفارق از ماده است، مجرد از ماده است، تقیم الهیولا را. و هیولا با تشخصی که دارد، اون تشخصی که مستمر است با یک صورتی، بالاخره این تشخصی هم که داره تشخص خودش نیست، چون بالقوه تا بالفعل به زمین نشه وجود نمیگیره و تا وجود نگیره تشخص پیدا نمیکنه. پس تشخص ماده هم باید به وسیله صورت تعیین بشه، همونطور که وجود ماده به وسیله صورت تعیین میشه. چون میدونید که تشخص با وجود به نظر ما مساوی‌اند. هر جا تشخص باشه وجود است، هر جا وجود باشه تشخص است. پس اگر شما وجود ماده رو از طریق صورت تعیین کردین، تشخص ماده رو باید از طریق صورت تعیین کنین. منتها صورت یک صورت مشخصی نیست، یعنی یک صورت واحد نیست، تبدیل میشه. بنابراین تشخص ماده به شخص از صورت نیست، بلکه به صورت ما هست. یعنی یه صورت از بین این صورت، این صورت عوض میشه صورت بعدی، صورت بعدی عوض میشه صورت بعدی، ولی علی حال بالاخره تشخص در ضمن این صورت داره حفظ میشه. ولو یک صورت خاص نیست، صورت ها متبدل میشن، ولی بالاخره همین سنخ صورت هست. لذا میفرماد تشخصی که مستمر است به صورت ما. هیولا با تشخصی که این تشخصش به وسیله یک صورتی استمرار پیدا میکند، هیولا به وسیله این تشخصش قبول میکند تشخص کل صورت را. اشخاص صور رو قبول میکنه، این تعاقب اشخاص رو تأمین میکنه. بنابراین توجه شدید که صورت در تشخصش، در تعاقب اشخاصش احتیاج به ماده داره، ولی ماده در وجودش احتیاج به صورت به زمینه شریکت العلت داره، به زمینه شریک العلت داره. پس هر دو در یک حیث به همدیگه محتاج نیستن تا دو لازم بیاد، حیث احتیاجشون فرق میکنه. تموم شد. تا اینجا بحثمون هم یه خطم بخونم که وقتم گذشته. تا اینجا معلوم شد که صورت جسمیه داریم، صورت و هیولا داریم. صورت جسمیه رو توضیح دادیم، هیولا رو توضیح دادیم، خصوصیاتشون رو گفتیم. حالا ایشون میفرماد که یه صورت دیگری هم ما در اجسام داریم که در جای خودش ما اون رو مطرح کردیم و اشکالاتی رو هم که برش شده دفع کردیم، و اون صورت صورت نوعی است که به توسط اون صورت هر جسمی میشه جسم خاص، از اون حالت عمومی در میاد. این جسم میشه انسان، اون جسم میشه نبات، اون جسم میشه فرس و هاکذا بقیه. ولی جسم صورت اخرى، برای جسم صورت دیگری است، منظور صورت نوعی است که یسیر الجسم به وسیله اون صورت نوعا طبیعی، یا به وسیله اون صورت نوع طبیعی میشه، نه نوع صناعی. نوع طبیعی در مقابل نوع صناعی، صناعی با ساد. نوع صناعی صورت جسمیه نداره. مثلا این میزی که الان ما میبینیم این صورت جسمیه نداره، صورت جسمیش رو موادش داره، چوبه، میخه، آهنه، اینا صورت جسمی دارن. هر نوع طبیعی صورت جسمی داره، نوع صناعی صورت جسمی، صورت نوعی اشتباه میگم، هر نوع طبیعی صورت نوعی داره، نوع صناعی صورت نوعی نداره. نوع صناعی اون مواد اولیشون صورت نوعی دارن. لذا ایشون میگه نوع طبیعی ها، یسیر و بها نوع طبیعی ها که اقم نل براهین علا وجود این صورت و زب به انها و دفاع کردیم از این صورت فی کتاب در کبیر، یعنی کتاب اسفار. این و ما عدل جوهر دیگه بحث در عوارض و باید سر خط نوشته میشود، نباید وسط عبارت باشه. ان شاء الله بحث بعدی.